بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث طواف، جلسه 999، شنبه مورخ 22/10/97.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نكتي هفتم از واجب هفتم در طواف، حکم زیاده در طواف است. حضرت امام مثل بحث نقصان حکم زیاده سهویه رو در طواف ابتدا ذکر میکنن. قبل از بیان حکم زیادی سهویه در طواف مقدمه ای رو اشاره می کنی. مقدمه این است که در طبق قواعد اولیه اگر انسان مأمور به رو اتیان کنه ولو در ضمن زیاده بر مأمور به، علی القاعده نباید مأمور به باطل باشه، چون انسان مأمور به انجام داده است و حکم عقل وظیفش ساقط شده، ولو در ضمن زیاده باشه. مثلا فرض کنید مولا فرموده سلیوان آب بیار، مکلف توی سینی 5 لیوان آب بگذاره پیش مولا ببره. نمیتونه مولا بگه تو وظیفتو امتثال نکردی، من گفتم 3 لیوان، چرا 5 لیوان آوردی؟ مگر اینکه حسر ازش فهمیده بشه یا قرینه داشته باشه. لذا در رمی جمرات گفته میشه درست واجب رمی 7 حسیات است، ولی اگر کسی در هر سنگریزه ای زدن یه مش سنگریزه برداره اینا رو پرت کنه به طرف جمرات، بگه یکیش مسلم میخوره، این یک، یه مشت دوم، این دو، سه، هیچ مشکلی نداره. مگر این که بر این زیاد عنوان ثانوی حرامی صدق کنه، مثل تشریع یا بدعت، بگه من 8 سنگریزه به جمره میزنم به اعتقاد این که واجب بر من زدن 8 سنگریزه است، خب این میشه تشریع، عملم کنم میشه بدعت، ادخال ما لیس من الدین فی الدین، قصد قربت متمشی نمیشه. ولی اگر صرف انجام زیاده باشه، فرض کنید بگه احتیاطاً من یه سنگ دیگه میزنم، علل قاعده اولیه بگه احتیاطاً یه دور دیگه طواف میکنم، و علل قاعده نباید اشکالی داشته باشه. انما الکلام این است که در بعضی از مأمور بها ما دلیل خاص داریم که زیادی عمدی مبتل است، ولو از باب احتیاط باشیم، بگه به دلم نچسبید یه رکعت دیگه نماز اضافه میکنم به این نماز، گفته میشه در طواف مثل نماز دلیل خاص داریم که زیادی عمدیه در طواف الجمله مبتل است. خب دلیل بر این مدعا چیه؟ این رو مقدمتا دیگه اشاره کنیم، بعد وارد زیادی سهویه بشیم و سایر احکام. دو روایت به اینها استدلال شده است که زیادی عمدیه در طواف فی الجمله مبتل است. بله؟ سیر عمله. ببینید این که نه، ببینید سیره امروزها که مستند به فتاواست، اتصال این سیره به زمان معصوم سیره عملیه مشکله، که حتما اون زمانم اینجوری بوده. اگر افروز این سیرم باشه، مسترش روایاتی است که زیاده را در طواف منع میکنه، لذا عملا باید به همون روایات برگردیم. روایت اول صحیحه ابی بصیر باب 34 از ابواب طواف، حدیث 1 عن هارون ابن خارجه عن ابي بصير قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت 8 أشواط المفروض قال يعيد حتى يثبته. نسبت به سند این روایت صاحب مدارک در جلد 8 صفحه 139 اشکال کرده است که ابی بصیر مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، لذا این روایت معتبر نیست. صاحب حدائق هم اصل اشکال رو قبول داره، ابی بصیر مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، ولی می‌فرماید چون روایت در یکی از کتب اربعه است در کافی است، ما روایات کافی رو معتبر می‌دونیم. دقت کنید، خیلی سربسته می‌خوام اشاره کنم، این بحث مبسوطی است، باید یه وقتی فکر می‌کنم یک هفته باید معطل بشیم نسبت به این بحث، فعلا سربسته اشاره میکنیم که ما در روایات فقهیمون، حالا روایات کتب اربعه، حدود 2275 روایت داریم عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. گفته شده ابی بصیر حداقل مشترک بین 4-5 نفر است که بین اینها غیر ثقه و مجهولم وجود داره، یحیی بن قاسم، لیث بن بختری مرادی، عبدالله ابن محمد اسدی، یوسف ابن حارس و حماد ابن عبدالله. برخی از فقها مثل شهید ثانی، مثل مقدس اردبیلی در بعضی از موارد، مثل صاحب مدارک، میگویند ابی بصیر مشترک بین ثقه و غیر ثقه است. در خیلی از این موارد قرینه نداریم، لذا روایت ساقط عن الحجیه است. برخی از محققین رساله های تألیف کردند در این مسئله. مرحوم شفتی رساله ای داره، ارشاد الخبیر البصیر، الى تحقیق الحال فی ابی بصیر. مرحوم تستری رساله ای داره از در النذیر فی المکنین به ابی بصیر و تعبیر میکنه صاحب قاموس ان مسئلت تحقیق حال الرجال المکنین به ابی بصیر من عویسات المسائل الرجالیه و مشکلاتها، از عویسه های مباحث رجالی اینه که این مکنین به ابی بصیر ما حالشون رو تحقیق کنیم و ببینیم وضع چگونه است. مرحوم است مهدی خونساری ابن عم صاحب قوانین، رساله قوی داره، رسالت و عدیمت النذیر فی احوال ابی بصیر. بله بله همینشونه. البته یک آسد مهدی خونساری دیگه هم داریم، اونم رساله ای داره راجع به ابی بصیر. بله دو تایی. حالا این سه تا رساله مهمه، مخصوصا این رساله عدیم النذیر رساله قویی است، ما هم یه تعالیقی برش داریم و یک حالا بحثایی که جای خودش باید مطرح بشه، بحث خوبی هم هست، یک هفته باید معطل بشه آدم، الان وارد اون بحث نمیشیم. به طور خلاصه عرضمون این است که ابی بصیر متا اطلق، هر جا مطلق بیاد، یا مراد یحیی بن قاسم است و یا مراد لیث ابن بختری مرادی است و هر دو ثقه هستند و ما اشیر به ضعف یحیی بن قاسم قابل قبول نیست. این خلاصه نظریه، لذا سند معتبر، جایی این اشکالات و تشکیکات نیست که ابی بصیر ممکنه ابی بصیر غیر ثقه باشه. این روایت صحیح دلالتش هم این است که حضرت می‌فرمایند کسی که طواف واجبشو هشت شوط انجام بده، یعید حتی یثبته یا یستتمه، در یک نسخه که حالا الان به اون کاری نداریم، ممکنه بعد به اون نکته هم توجه کنیم در جاش، ولی از این که امام می‌فرمایند یعید، معلوم میشه طواف خانه خدا حالا طبق این روایت اگه هفت شوطش هشت شوط شد، یک شوط بهش اضافه شد، اون طواف باطله، طواف واجب حساب نمیشه، یعید، باید اعادش کن. این یه روایت. روایت دوم در باب 34 از ابواب طواف، حدیث 11 صفوان ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد عن ابی الحسن علیه السلام قال طواف المفروض اذا زدت علی مثل الصلاة المفروضة اذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي نسبة بين روايتها صاحب مدارك باز اشکال سندی داره که عبدالله ابن محمد مشترک است بین ثقه و غیر ثقه وافقه على ذلك صاحب حدائق مرهومای خوی جواب میدن میفرماین عبدالله ابن محمد که در این طبقه است و روایت نقل میکنه از امام هفتم و از امام هشتم مردد است بین دو نفر که هر دو ثقه هستند عبدالله ابن محمد حجال عبدالله ابن محمد ابن حسین الحضینی الاهوازی نه هر دو ثقه هم روایت دارن هم کتاب دارن یکی دو نفر دیگه در این طبقه که اسمشون عبدالله ابن محمد است روایتی در کتب اربعه ندارن و مشهور نیستن لذا عبدالله ابن محمد حمل بر یکی از اون دو نفر مشهور میشه که هر دو ثقه هستن خب وقتی که اون عبدالله ابن محمد اهوازی دیگه داریم که یا عبدالله ابن محمد اهوازی داریم که هیچ روایتی تحت اون عنوان در کتب اربعه نداره راویم یحمل علی المشهور لذا نه این قابل قبوله خیلی نمیشه درش خدشه کرد با توجه به عدم شهرت اونا نه ابتدا روایت خاصه باید داشته باشه تا بعد ما بگیم پس این روایت هم ممکنه از او باشه ولو مرحوم نجاشی هم یک جا اشاره میکنه که اون عبدالله ابن محمد اهوازی بعضی از اصحاب ما گفتن مسائل عن موسی بن جعفر داره ولیکن مشهور نیست روایتی هم ازش نداریم ما لذا اینا قرینه میشه بر این که حمل بشه بر یکی از اون دوتا مشهور اینم به نظر ما قابل قبوله حالا از نظر سند پس بنابراین اشکال صاحب مدارک وارد نیست از نظر دلالت مضمون حدیث اینه طواف مثل نماز است مثل او در چه چیز ان زدت علی یجب الاعاده چنان چه زیادی عمدیه در نماز مبتله اینجا هم ان زدت علی در طواف اعاده واجب. پس خلاصه مقدمه این شد زیادی عمدیه در طواف فی الجمله مبطل است. حالا این مقدمه محفوظ باشه، بعد در مواردی ازش استفاده بشه. بعد از این مقدمه حضرت امام حکم زیادی سهویه رو در طواف در ضمن دو صورت بیان میکنه. میفرمایند تارتن زیادی سهویه فعلا در طواف واجب کمتر از یک شوط است، و مرتن یک شوط و بیش از آن است. اگر کمتر از یک شوط باشه، دور هشتم رو به خیالی که دور هفتم شروع میکنه، از رکن عراقی از حجر الاسود میاد ادامه میده، در حجر میفهمه این رکن هشتم، این شوط هشتم، نرسیده به حجر الاسود بالاخره میفهمه که این شوط هشتم، یه شوط تمام نیست. اگر یک شوط تمام نباشه در زیاده سهویه، حضرت امام میفرمایند طواف رو اونجا قطع کنه و طوافش صحیح، زیادی کمتر از یک شوط مبطل نیست، مشکل نداره. دلیل بر این مدعا چیست؟ که زیادی سهویه کمتر از یک شوط مبطل نیست. دو دلیل اقامه شده. صاحب تفصیل و شریعه تمسک میکنن به حدیث سوم از باب 34 از ابواب طواف، عن ابی کهمس سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل نسیه فطاف ثمانیت اشواط، قال علیه السلام ان ذکر قبل ان یبلغ الرکن فلیقطعه. روایت در استبصار یک زیلی هم داره، وقد اجزع عن و لم یذکر حتی بلغه فلیتم 14 شوطا ولیصل 4 ركعات. از نظر سند راوی اخیر توثیق نداره، ابی کهمس. صاحب تفصیل و شریعه می فرماین ضعف حدیث منجبر است به عمل اصحاب، عمل مشهور جابر ضعف سنده. از نظر دلالت روایت دلالتش تمامه برای مدعا. راوی از امام صادق سوال میکنه کسی هشت شوط طواف کرده چه کنه؟ امام میفرماین اگه قبل از این که به رکن رسیده یادش بیاد فلیقطع، طواف و قطع کن. اگه تا همینجا باشه روایت اطلاق مقامی داره. امام نمیفرمان دوباره بره اعاده کنه طواف قبلیش و اینو، نه، میفرمان از همینجا قطع کنه. اطلاق مقامی میگه یعنی درست. زید روایت هم در استفسار تصریح میکنه، میگوید قطع کنه طواف رو، این طواف مجزیست و عرض کنم که وقت اجزعن، این طواف مجزیه. و ان لم یذکر حتی بلغه، وقت صورت دومه، اگه یادش نیامد تا به رکن رسید، یعنی هشت شوطش تموم شده بود، وقت امام میفرمان باید 14 شوط تموم کنه و بره 4 رکعت هم نماز بخونه. حالا اون قسم دومه، اون صورت دومه که بعدا بررسیش میکنه. پس دلالت در صورت اول تمامه، اگر یک شوط رو تمام نکرده طواف و قطع کنه مشکلی نداره، طوافش درسته. عرض ما این است که عمل مشهور طبق بیاناتی که ما در رابطه با شهرت داشتیم اینجا تمام نیست. شیخ طوسی، ابن زهره، ابن برا جمعی عمل کردن به این روایت، ولی اعتماد مشهور به اون معنا که وثوق به صدور پیدا کنیم ثابت نیست. لذا مدرسه نجف مرحومای خویی یه بیان دیگری دارن. ایشون می‌فرمایند این که زیادی سهویه مبطل طواف باشه علی القاعده نیست. لذا این صورت مسئله که اگر کسی یادش آمد یه قسمت به طوافش اضافه کرده طوافش باطل نمیشه، قطع کنه طوافشو و توافش درسته، علی القاعده است. مسئلهی که علی القاعده هست نیاز به دلیل نداره، مؤیدش میشه این روایت، این روایت که سندش درست نیست. لذا روایت ابی کهمس تأیید میکنه قاعده رو در مسئله که زیادی سهویه کمتر از یک شوط مبطل نیست. اینم نگاه آقای خوی. اجازه بدید ما صورت دوم رو بررسی کنیم، روایات رو همه رو در کنار هم بیان کنیم، بعد ببینیم حکم این صورت چی میشه. آیا زیادی کمتر از یک شوط به طواف لطمه میزنه باید اعاده کنه یا نه نباید اعاده کنه؟ این روایات رو باید بررسی کنیم، مجموعه روایات در این باب ببینیم چی. لذا عرض میکنیم صورت دوم این است که یک شوت یا بیشتر رو به طواف اضافه کرده است. با رفقا طواف میکرد بعد معلوم شد یه شوت اضافه کرد. کسی که میشمرد دقت کرد نه، یک شوت تمام اضافه شد یا بیش از یک شوت، دو شوت اضافه شد. اینجا حضرت امام میفرمایند احوت وجوبی این است که به قصد قربت هفت شوت رو تمام کنه. حالا که یک شوت انجام داده، دو شوت انجام داده، مازادش هم تا هفت شوت بیاره بدون تعیین استحباب و وجوب، قصد قربت مطلقه. هفت شوت که انجام داده بود، یه شوت اضافه شد، دو شوت اضافه شد، بقیهش هم تکمیل کنه بشه 14 شوت. بالاخره سپس دو رکعت نماز طواف بخونه بعد از اتمام طواف، قبل از سعی، دو رکعت نماز طواف واجب. ولی طواف و واجبش کدوم یکی بود؟ 14 شوت انجام داده، هیچ قصدی نکن. کدوم طواف و واجب منه؟ نه، یکی از این دوتا طواف و واجب من بوده، وظیفه من بوده. دو رکعت نماز طواف میخونه قبل از سعی، میگه این نماز مال طواف و واجب، میره سعی و انجام میده، برمیگرده میاد دو رکعت دیگه نماز طواف میخونه، میگه اینم نماز مال طواف و مستحب. احوت وجوبی میفرمان اینه که این کار رو انجام ده. لذا دقت کنید در صورت دوم دو سه تا حکم میشه: یک، طواف باید تکمیل بشه تا 14 شد، یک وظیفه. وظیفه دوم تکمیل طواف قصد وجوب و استحباب نباشه، قربت مطلقه. وظیفه سوم 4 رکعت نماز طواف میخواد بخونه، پشت سر هم بخونه؟ نه، الان 2 رکعت نماز طواف بخونه به قصد طواف واجب، بعد از سعی هم 2 رکعت نماز طواف بخونه به قصد طواف و مستحب، وظیفه‌شو انجام داده است. خب اینم فقهای جدید بفرماین، عیب نداره. بله بله، کار مردم که بله سخت کردیم کار مردم ره. وقت اینجا حضرت امام 1 سفر حج رفتن، اونم روحانی کاروان شدن حضرت امام. فرموده بودن سوار کشتی شدیم، متدینین ایران هم بودن، با کشتی می رفتن اونجا. امام فرموده بودن که من دیدم تمام این مردم مضطربن، همه نگران، یه هیولایی از حج برای مردم ترسیم می کنیم که اصلا به معنویاتش و توجه به اونا نداره دیگه، همش یه هیولا جلو چشم میشه که من بالاخره یه اعمال رو چه کار بکنم، پیازداغش هم حسابی اضافه میکنه. امام فرموده بودم من وسائل و شیعه داشتم همراه، آمدم اول چند ساعت با مردم صحبت کردم، اضطراب مردم رو کاهش دادم. آقا نگران نباشی، حج مرکب از یک افعال و تروکیه، یک کاری رو انجام باید بدی، کاری ترک کنید، خیلی هم نگران نشید. اضطراب مردم رو رفع کردم، بعدم شروع کردم مسائل حج درست برای مردم توضیح دادم. بعد دیگه مردم راحت شدن. روحانی کاروانی واقعا فنیه، اونی که فنی باشه اضطراب مردم رو میگیره و بعد مردم لذت میبرن از اعمالشون. خب اونم که فنی نباشه، بعد به قول شما یه احوت میاره اینجا، باز یه احوت دیگه، اما اولم تمامی احوتا رو چنون برای مردم میگه که از همو اول وحشت میکنه که خدایا من بالاخره. لذا باور کنید خیلی از افراد بعد از اتمام حج که میشه میگه من راحت شدم، نه اینکه لذتی از یه اعمال نمیبرن، نه اینکه معنویت شدن، میگن راحت شدیم دیگه بابا. این مخصوصا اختلاف فتاوا اینا رو هم بله هست، اینا جای خودشم دقیقه، ولی در شیوه بیان، شیوه القا، شیوه عمل خیلی فنی باشیم. حالا تا برسیم اینجا ببینیم روایات در اینجا مختلفه، بررسی کنیم ببینیم چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.